أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كنوز الجنة، كتمان الفاقة، وكتمان الصدقة، وكتمان الوجع، وكتمان المصيبة. این روایت در کتاب بهار جلد 81 صفحه 208 هست. وجود مقدس رسول گرامی اسلام می فرماید که چهار چیز هست که از گنجهای بهشتی محسوب می شود. کنایه از ارزشی است که در رابطه با انسان داره و به عنوان کرامت انسان می شود روش حساب کرد. اولین مطلب کتمان الفاقه است. یکی از مسائلی که برای انسان ارزشمنده، ممکنه در زندگی فقیر باشه، ولی اینکه این فقرشو مرتب اینجا و اونجا اظهار بکنه، این یک نوع ذلت و خاری است. بنابراین کتمان فاقه یعنی نیازشو انسان، فقرشو انسان مکتوم نگه بداره، هر جا رسید اعلام فقر و نداری بکنه، این علامت کرامت انسان نیست. فقیر هم انسان اگر هست باید عزت نفس داشته باشه. پیش هر کس، پیش هر ناکسی انسان فقر و تنگ دستی و نداری و گاهی برای عده‌ای حرفه میشه، یعنی اصلا زندگیشون بر اساس همین هست. شما تو خیابون رد میشید، چند متر اونورتر میرید، همون آدم دوباره ایستاده، نسخه دستشه، میگی که نمیدونم داروم چه هست. خب این تا غروب همش پول نسخه میگیره، یه نسخه میگه چقدر مثلا مبلغش میشه، بعد فرداش هم همینه، پس فرداش هم همینه، امروز تو این خیابونه، فردا تو اون خیابونه. حالا اگرم در متن واقع فقیر هم باشد، این نحوه اظهار فقر خیلی ناخوشاینده. یا نه، حالا به شکل دیگری به هر کس میرسه، نه ما وضعمون ناجوره، شرایطمون بده، زندگیمون چطوریست، اینا تو روایات ما وارد شده که باید کتمان کرد. البته اینجا من یه نکته باید عرض بکنم، اون نکته اینه که نسبت به کسانی که فقیرن در جامعه، درسته که از یک طرف ما میگیم اینا فقرشون را کتمان کنن، اما این اون بار سنگین و مسئولیتی که بر دوش ثروتمندان و متمکنین هست، اون بار برداشته نمیشه. یعنی در یه جامعه اسلامی، چه نظام اسلامی، مسئولین نظام اسلامی، چه مردمی که متمکن هستند، باید تلاش کنند فقرا رو شناسایی بکنند و به زندگی اونها رسیدگی کنند. خب بالاخره بشر هست، همه که یکسان نیستند، عده‌ای به اصطلاح با سیلی صورتشون رو سرخ نگه می‌دارند، اینا همون کسانی هستن که فقر و فاقهشون را کتمان میکنن، اما عده‌ای تحمل این را ندارن. این وظیفه دستگاه نظامه، وظیفه مردم متمکنه که تو محلشون، تو خیابونشون، تو شهرشون، تو روستاشون همیشه حواسشون به فقرا باشه، توجه به فقرا داشته باشن که فقیری در جامعه نباشه که کار به اینجا بکشه. این نکته اول. نکته دوم از اون امور چهارگانه‌ای که عنوان کنوز جنت و گنج‌های بهشتی است، کتمان و صدقه. آدم گاهی کمک میکنه به کسی، صدقه میده. اینو اگر احیانا آدم به اصطلاح به شکل علن تا همه بفهمن، خب این کار شایسته ای نیست، چون اون کسی که کمک میگیرد شاید دوست نداشته باشه که دیگران متوجه باشن اون نیازمنده و تو به خاطر نیازمندی بهش کمک میکنی. کتمان کنید صدقی را که میدید به دیگران، کمکی که میکنید به دیگران پنهان کنید. لذا در بعضی از روایات داره که اگه با دست راست میدید دست چپتون با خبر نشود، و این کنایه از همین معناست که در مرآب و منظر کمک را مطرح کردن. البته من همینجا یه نکته‌ای بگم، گاهی از اوقات هست که مثلا همین شرایط کرونایی که ما درش قرار داریم، حالا اگر افراد متمکنی اعلام بکنن همین بسته‌های غذایی که تو مصلاها جای دیگری به اصطلاح میچینن، خب این برای تشویق دیگران اگر باشه شاید مشکلی نداشته باشه، یعنی بنمایانند که فضای جامعه اسلامی فضایی است که به هم نوعانشون کمک میکنن. و معلوم هم نباشه که حالا این بسته به کی میخوان بدن، نوع توزیعش اون موقع باز با همون حالت کتمان باشه. و تو این جریانات کرونا من شنیدم گاهی از اوقات به گونه بوده که در خانه طرف نمی بردن، مثلا سر کوچه طرف به اعتبار اینکه حتی خانوادش هم متوجه نشن، مثلا جنسی را از بیرون خریده در یه جایی میره و این را میبره و نه اونا قصد دارن که به رخ این آدم بکشن که ما کمکت کردیم و نه او پیش همسایه ها و خانواده احساس میکنه که مثلا دیگران به او کمک کردن. این صدقهی که میخواید بدید کتمان کنید. سومین چیزی که انسان باید کتمان کنه، خب انسان تو زندگی بیمار میشه، مشکل پیدا میکنه، درد را داره، هرچی انسان بتواند تحمل کند درد را، فریاد کمتر بکشه، کتمان کند وجع و درد را. خب اینم یکی از سرمایه های ارزشی برای انسان هست و نشانه شاکر بودنه. یعنی گاهی انسان درد میکشه ولی اون چه بر زبان جاری میشه الحمدلله است، شکرن لله است، و این باعث میشه انسان مشمول لطف خداوندی بشه، برخلاف اینکه حالا داد بیداد را انداختن، خونه را بر سر گذاشتن، آرامش را از خونه و زندگی و همسایه گرفتن، خب این چیز مطلوبی نیست. اگر انسان بتونه قدرت تحملش را بالا ببره و کتمان کنه این درد را، خدای متعال هم به او عنایت میکنه. چهارمین چیزی که باید کتمان کرد مصیبتی است که بر انسان وارد میشه. داغ فرزند میبینه، داغ عزیزی میبینه، داغ دوستی میبینه، داغ قومخشی میبینه، کتمان کند مصیبتی که برش وارد شده. و این هم یک نکته است. الان شما نگاه کنید به خانواده های شهدا، بعضی از خانواده های شهدا مثل کوه میمانند. انسان موقعی که مواجه با اینا میشه میبینه که صبور، بردبار، شکیبا، گویا دو تا فرزند، گویا سه تا فرزندشون به شهادت نرسیده، در این حال که بعضی از خانواده شهدا سه چهار فرزندشون به شهادت رسیده، ولی موقعی که صحبت میکنن خم به ابرو نمیارن، اینا معناش اینه که اون مصیبتشون را کتمان میکنن، در مرعا و منظر چیزی را مطرح نمیکنن. خب این روایتی بود که بهره بردیم از کلام نورانی رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم. ما در رابطه با بحث تفسیریمون سخن از دو نوع میثاق مطرح کردیم، یک میثاق ایجابی و یک میثاق سلبی. میثاق ایجابی را تمام کردیم. در میثاق سلبی گفتیم خدای متعال می‌فرماید و اخذنا میثاقکم، یک لا تسفکون دماءکم، خون ریزی نکنید، خون یک دیگر نریزید، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، یک دیگر را از شهر و دیار بیرون نکنید. این نکته بود که در رابطه با این بعد سلبی توضیح دادیم و مطرح کردیم. سؤالی که مطرح شد راجع به اون بخش دوم، بحث لا تخرجون انفسکم من دیارکم، ما آمدیم یه بحثی تحت عنوان بحث علاقه به وطن مطرح کردیم که انسان میل داره بر موندن در وطن و علاقه به وطن داره. خدای متعال نهی میکند از آوار کردن انسانها، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. خب انسان میل داره در سرزمین آبا و اجدادیش، در جایی که متولد شده بماند، و معلومه خب یه چیز سخت و دشواریه که خدای متعال میفرماید لا تخرجون انفسکم من دیارکم. شود که امروز متاسفانه در جامعه‌ای که ما زندگی می‌کنیم، برخی سودجویان از این حالت عشق به وطن، علاقه به وطن سوء استفاده می‌کنند و برای پیشبرد مقاصدشون و اهدافشون بهره می‌برند و ما گاهی شاهد افراط ها و تفریط هایی هم در این زمینه هستیم. مثلا بعضی میگن ما وطن پرستیم، وطن را به جای خدا قرار بدن. خدا پرست بله، ولی وطن پرست معنا نداره. عده مثلا بی اعتنا به وطن، بی توجه به وطن. اسلام با یه نگاه دیگری به مسئله نگاه میکنن. لذا سؤالی که به ذهن میاد به خصوص برای دینداران این سؤال هست که آیا دلبستگی انسان به خاک و وطن، هر شبت خدمتون، که مغایر با دین و شریعت هست یا نه؟ این اگر کسی کشورشو دوست بدارد، ایران را دوست بدارد، شهرشو دوست بدارد، روستاشو دوست بدارد، آیا مغایر هست یا مغایر نیست؟ حقیقت امر اینه که هدف اسلام پرستش خداونده و وطن پرستی نقطه مقابل خدا پرستی است و این جزء عقاید ملی گرایانه است که همون بود افراطی است که عرض کردیم متاسفانه وجود داره و هنوزم در این حال که 41 سال از انقلاب ما گذشته ادهی باز میبینیم شعار وطن پرستی را مطرح میکنن. ما به اینا عرض میکنیم که همین ملت دیندار ما، همین جوانان حزب اللهی ما، همین بسیجیان ما، علاوه بر این که برای خدا جهاد در راه خدا قدم برداشتن و به شهادت رسیدن، یکی از انگیزه هاشون هم عشق به ایران بود، همون ملیت، نه ملیگرایی به معنای وطن پرستی تا در مقابل خدا پرستی بشود. انسان میتواند وطنش رو دوست بدارد، به آب و خاکش عشق بورزد. اتفاق افتاده که آدم گاهی مثلا میره خارج کشور، موقعی که وارد ایران میشود یا حال و هوای دیگری بهش دست داده، چون تو این سرزمین رشد کرده، تو این سرزمین بزرگ شده. بنابراین عرض خدمت شما به این که این یه امر پسندیده است. و اما وطن پرستی با اصل دین در تضاده، همون عقاید ناسیونالیستی و عرض خدمت این که وطن پرستی و امثال ذالک است. اما عشق به وطن، حب به وطن که در کلام رسول اکرم این جمله زیبا به چشم میخورد، حب الوطن من الایمان، این مشکلی نداره. در قرآن نیز چنین مضمونی مشاهده میشود که مسئله وطن یه مسئله مهمی است که اگر کسی جرمی مرتکب شد، یکی از مجازات هایی که اسلام قرار داده برای افراد متخلف و کسانی که محاربند و فساد در زمین ایجاد می کنند، آمده چند کیفر مطرح کرده. یکی از کیفرها نفی بلد هست، یعنی از سرزمینش به جای دیگری تبعیدش کنند. و این نشون دهنده اینه که این خودش یک نوع کیفره که تا دیروز اینجا زندگی میکرده، قوم خیشاش اینجا، کار و کسب و برنامهش اینجا، یه مرتبه به خاطر این جرمی که مرتکب شده نفی بلد میشود. آیه این است که انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض. شاهد ما همین ینفوا من الارض، یعنی نفی بلد. ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. سوره مائده آیه 33. نفی بلد به معنای ترد و بیرون راندن از بلد و وطن هست، یعنی او را از شهر و دیار آواره کنند. صدور این حکم بیانگر حب و دوستی انسان به سرزمین خودش هست که خداوند موقعی می فرماید اینا از اینجا بیرون کنید، یعنی چیزی که مورد علاقه شه هر شبت ازش بگیرید. این به عنوان یک کیفر محسوب می شود براش. در زمان حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام، فرعون با سوء استفاده از احساسات همین وطن دوستانه جامعه اون روز، کوشید که مانع از پیوستن آنان به حضرت موسی بشود. او حضرت موسی را به بیرون روندن و آوارگی مردم از شهر و دیار متهم کرد، یعنی نخواست بگی که حضرت موسی کار خیلی مثلا بدی انجام داده، او باعث شده شما از شهر و دیارتون. به عنوان یک اتهام متوجه حضرت موسی کرده، و این نشون دهنده این است که تحریک احساسات اینا بکنه که شما را از خونه و زندگی و امثال زاده. لذا به مردم گفت یریدو ان یخرجکم من ارضکم به سحری فماذا تعمرون، این میخواد با سحر شما را از خانه و کاشانتون بیرون کند. این هم عرض شود خدمتون این که این نکته. به هر ترتیب دوستی علاقه نسبت به سرزمین مادری یک حالت فطری است برای انسان. نقل شده که پیامبر اکرم و نبی مکرم وقتی در مدینه بود، کسانی که از مکه می آمدن از حال و هوای مکه مطالبی نقل می کردن، پیامبر با یاد دیار خودشون در اونجا متولد شده، در اونجا بزرگ شده، هر شبت که متأثر می شد و عشق می ریخت، یعنی بیاد وطن و سرزمین آبا و اجدادیش می افتاد. چون پیغمبر از مکه هجرت کرد و آمده مدینه، خیلی برای جالب بود، سوال می کرد از وضعیت مکه، از مثلا حالا کوچه های مکه، خونه های مکه و شرایطی که در مکه بوده. این روایت، روایت ابان ابن سعید هست. عن رسول الله فقال یا ابان کیف ترکت اهل مکه، چگونه اهل مکه را ترک کردی؟ فقال ترکتهم و قد جیدو و ترکت الاسخر و قد اغدک و ترکت الثمام و قد خاص فقرو رقت اینا رسول الله و صحبه. ترجمه روایت اینه که ابان ابن سعید عرض شود خدمتون بر رسول خدا وارد شد، علی رسول الله قدم ابان ابن سعید علی رسول الله، یعنی بر پیغمبر وارد شد. پیغمبر فرمود ای ابان چگونه اهل مکه را ترک کردی؟ گفت اونها را در حالی ترک کردم که بر زمینهایشون باران باریده بود و گیاه اسخر رویده بود و گیاه ارزن نایاب شده بود. در این هنگام راوی میگه دو چشم رسول خدا و اصحابشون پر از اشک شد. این نشانه همون عشق به وطن آبا و اجدادی است که انسان دارد. قرآن هم در مقام تسلی پیغمبر برمیاد و دلتنگی و نگرانی پیغمبر هنگام خروج از مکه را اینطوری مطرح میکنه، میفرماید ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یعنی هر شبت کسی که قرآن را بر تو فرض و واجب کرده یقینا تو را به اونجا بر میگرداند. که خب پیغمبر در فتح مکه جای دیگری، یعنی نگران این قصه نباش. هر شبت خدمتون این که این هم راجبه این. خدای متعال که خالق تمام موجوداته و آشنا به فطرت هر شبت خدمتون این که آنان هست، با یه اشاره ظریفی به وطن دوستی انسان ها در آیه مورد بحث اشاره میکنه و مردم را از رانده شدن و آواره کردن یکدیگر از شهر و دیارشون باز می‌دارد. فلا تخرجون انفسکم من دیارکم، چون غم غربت و دوری از وطن غمی است جانکا که می‌تواند هر شبت شخصیت و کرامت انسان را تحت تأثیر قرار بده. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. ما انشاءالله در هفته آینده امیدواریم که بتونیم هر شبت که به مناسبت ایام فاطمی دو سه روز تعطیل، شنبه یک شنبه دو شنبه، حالا اطلاع رسانی میکنن خدمت بزرگواران برای روزهای بعد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.